بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحیفه سجادیه صفحه 192 سطر 12. ثم لو فرضنا انه لم يلحق ذلك الخطاب تغییر من حیث القابل و نسبته کما صحب سبد لکان مجزد و تغییری به صفت الخطابیه و اختصاص ها به مخاطب واحد و مخاطبین مخرجن لهو اما کان علیه من الاطلاق. بس در این داشتیم که ممکن نیست اسمی رو برای ذات الهی وضع کنیم، چون ذات شناخته شده نیست و جعل اسم براش ممکن نیست. گروهی به ما گفتن چه ابتدایی که خودش جعل کنه، اسمی برای ذاتش وضع کنه و اون اسم رو به ما معرفی کنه و ما بعد از معرفی او این اسم رو بشناسیم و او رو به همین اسم بخونیم. جواب دادن که اولا استقرار کردیم و چنین اسمی نیافتیم، ثانیا ممکن نیست که خداوند این چنین اسمی رو برای ما تعریف کنه. حالا به وضعش کار نداریم، فرض کنید که ممکن بود خدا همچین اسمی برای خودش جعل کنه، اونو کار نداریم، ولی اون اسم دیگه نمیتونه برای ما تعریف کنه و به ما بشناسونه. علتش هم اینه که خداوند ذاتش مطلقه، چنان مطلقی که حتی قید اطلاق رو هم ندارد. پس اسمی هم که میخواد برای خودش جعل کنه اونم باید، چون اسمیست برای ذات، اونم باید مطلق باشه، هیچ نوع قیدی درش نباشه. اگر قیدی درش وجود گرفت دیگه اون اسم نیست. خب حالا خداوند میخواد تعریف کنه، یعنی میخواد به ما بفهماند که چنین اسمی هست. همین اندازه که به ما خطاب میکنه، این خطاب خودش قید میاره و اون اسم از اطلاق در میاد، ممکن نیست معرفی بشه. تازه بعد از اینکه اون اسم به گوش من میرسه، وارد قوای ادراکی من میشه، قوای ادراکی من قیدش میزنند. یعنی خود قابل، خود اون مخاطب پر از قیوده. وقتی که اون اسم به این مخاطب القا میشه، این مخاطب قیودش رو همراه میکنه با اون اسم و اسم مقید میشه، از اون حالت اطلاق در میاد و دیگه نمیتونه اسم باشد برای ذات، چون ذات مطلقه. این اسم باید مطلق باشه و در حالی که به اطلاقش نمیاد. مطلب رو تا اینجا رو گفته بودیم که گفته بودیم اسم رو هم خطاب مقید میکند، هم قابل که مخاطب است که این اسم رو قبول میکند مقید میکند. اسم از نواحی مختلف مقید میشود و به اطلاقش باقی نمیمونه. وقتی به اطلاق باقی نموند نمیتونه مسما رو که مطلق است نشون بده. حالا ایشون میفرماد که بر فرض قبول کنیم که از ناحیه مقابل قیدی بر این اسم وارد نمیشود، خواهیم گفت که از طریق خطاب این قید وارد میشه، چه مخاطب باشد چه مخاطبین، چه یه نفر چه چند نفر. همین اندازه که بهشون خطاب بشود قید وارد میشه و اسم مقید میشه، و وقتی اسم مقید شد دیگه نمیتونه مسمایی رو که مطلق است نشون بده. این مطلبیش که باقی مونده از جلسه قبل، من نخونده بودم تتمه همو بحث قبله. ایشون ابتدا گفت قید از ناحیه خطاب میاد، بعد اضافه کرد از ناحیه قابل هم میآید، حالا میخواد بیان کنه که اگه از ناحیه قابل هم نیاد از ناحیه خطاب میاد. بعد سائلی سوال میکنه که خداوند توانایی دارد بدون خطاب این اسم رو معرفی کند و اون اینه که به من توفیق شهود بده که من این اسم مشاهده کنم. قابل فرض کردید که قیودش دخالت نمی کنه. گفتید خطاب دخالت میکنه، خطاب رو از بین میبریم، میگیم با شهود ما این اسم رو میابیم، خداوند توفیق میده، اجازه میده که ما شهود کنیم. ایشون جواب میده در حین شهود تو محو میشی، بعد که برمیگردی چیزی برات باقی نمونده که بخواهی اون رو بشناسی. بعد توضیح میده شهود چجوری است و چجور اتفاق میفته که انشالله وقتی رسیم اون رو درس کنه. پس توجه کردید ابتدا بیان کرد که هم قیود قابل هم قید خطاب هر دو این اسم رو مقید میکنه، بعد پذیرفت که قیود قابل رو ندیده بگیری، ولی گفت قیود خطاب قید خطاب هست. سائلی گفت قید خطاب رو هم با شهود از من ببری که دیگه خطابی نباشه، فقط شهود باشه. اون هم وارد شده جواب داد که حالا جواب شما کامل از نفردن خواستم سیر بحث رو از کنم. خود خطاب نسبته، خود خطاب نسبته، یعنی بین مخاطب و مخاطب نسبتی برقرار میشه که ما اسم اون نسبت رو میزنیم خطاب، و نسبت قیده، تازه مقایده به طرفین هم هست، خود نسبت قیده یعنی محدوده. تعلق میگیره، تعلق به یک مخاطب، تعلق به چند مخاطب، این همه قیده. اصلا کل جهان قیوده، بخواد اون مطلق به هر جا مرتبط بشه قید همراهش میاد. لازم نیست که قابل رو ملاحظه کنی، این اطلاق به هر جا برخورد کنه مقید میشه، چون همه چی قیده، همه چی قیده. صفحه 192 هستیم، سطح 12 هم. ثم لو فرضنا انه لم يلحق ذلك الخطاب تغير من حيث القابل، اگه فرض کنیم که به این خطاب تغییری و تغییدی از ناحیه قابل و نسبت قابل به وجود نیامده باشه، کما صحه و ثبت صحیح هست که این قید بیاد، ثابت شد که این قید هست، یعنی ما میدونیم که از ناحیه خطاب قید میاد، از ناحیه قابل قید میاد، ولی حالا فرضنا با لو امتناعیه، اگر فرض کنیم که قید نیامد، لم یلحق این خطاب را تغییری از ناحیه قابل و نسبتی که قابل دارد با مخاطب، لکان مجرد و تغییر این خطاب به صفت خطابیت، بالاخره یه صفت خطابیت بهش میخوره دیگه، یعنی گفته میشه این خطاب است، همین که میگفته میشه خطابه از بقیه چیزا جداش میکنه، جداش کرد یعنی قیدش زد. پس همین نسبت خطابی اسم خطابان روش هست، صفت خطابان براش هست، همین صفت مقیدش میکنه. از طرف دیگه اختصاص دارد این نسبت به مخاطب واحد و مخاطبین، که مخاطبین نمیخونیم، تثنیه نمیخونیم، تثنیه رو داخل جمع میکنیم، چون اگه بگیم مخاطب واحد و مخاطبین، مخاطبین گفته نمیشه، یعنی گفته نشده، اما اگه بگیم مخاطبین، مخاطبین هم داشت داخل هست، از مخاطبین میخونیم. و اختصاص این نسبت به مخاطب واحد یا مخاطبین مخرجن لهو، یعنی مخرجن لهون اسم یا مخرجن لهون خطاب، اما کان علیه من الاطلاق و تجرید، از اون خطاب و تجرید، از اون اطلاق و تجرید درش میده، چون بالاخره یه صفت وارد شده برش و این صفت اطلاق را از میده بره. لااقل صفت خطابون، صفت منصوبون الى مخاطب واحد او الى مخاطبین، این همه صفت هم و قید میزنه، از اطلاق درش میده. مخرجن لهو یعنی اون اسم رو یا اون خطاب رو خارج میکند، اما کان علیه من الاطلاق و تجرید تام، اطلاق و تجرید تامی که حق لذات اختزایش میکند، یعنی مسما اطلاق دارد، اسم الان میشه بی اطلاق، میشه مغیر. خب چنین اسم مغیری که نمیتونه مطلق رو نشون بده، توجه کنید. من این مطلب رو دوباره عرض کنم. قونبی که عبارتشو داریم میخونیم در ابتدا خود خطاب رو مطرح کرد، بعد خطاب رو با قابل جمع کرد. در اول بحث امروز خود خطاب رو مطرح کرد با وصفی که میگیره، یعنی اول گفت نسبت خطابی، بعد اضافه کرد قیودی که از طرف قابل میاد، بعد حالا میگه همون نسبت خطابی هم دوباره وصف دارد، وصف خطابون داره، وصف منصوبون داره، یعنی همون نسبت خطابی رو که قبلا گفت موجوده همون رو دو مرتبه مقید میکنه. خود نسبت خطابی هم مقیده، ولی از همین صرف نظر میکنه، بازم میگه که وصف خطابون برای اون نسبت هست، وصف منصوبون الی کذا هست، همین اسم نسبت که روشه قیده، همین اسم نسبت که روشه قیده. چجوری میشه شما اینا از قید خالی کنید؟ یعنی اصلا جهان جهان قیده، هر چی دست پا بزنیم از این قید بیان بیرون نمیشه، وقت موجودی بیاد تو این جهان غیر ممکنه مقید نشه، باید مقید بشه. فکیفه والامر لا ينفک عن احکام القیود المنبه علیها، چگونه میتواند این خطاب مطلق باشد در حالی که هر امری، این چنین است که منفک نمی باشد از احکام قیودی که بر این قیود تنبیه شد، یعنی بعضیشو گفتیم، بعضی از قیود رو ذکر کردیم، احکام قیود هست، خود قیود هم هست، احکامش هم هست، لااقل ما از احکام خالی نیستیم، از احکام قید خالی نیستیم. حالا کسی خود قید رو هم یه جوری بپوشونه ندیده بگیره، حکم قید رو نمیتونه ندیده بگیره. پس قید هست، حکم قید هست، با وجود این چجونه اطلاق میتونه باقی بمونه؟ پس هر اسمی که شما بیارید اون اسم مقیده و نمیتونه مطلق رو که خداست نشون بده. بنابراین اگر هم خدا اسمی برای ذاتش که مطلق است جعل کرده باشد، امکان معرفی اون اسم به ما نیست. و اذا کان الامر علی ذلک فلا مطابقته، یعنی مطابقت بین اون اسمی که خدا برای ذاتش جعل کرده و اون اسمی که ما معرفی میکنه، یه معنی برای مطابقت، یه معنی برای مطابقت اینه که بین اسمی که به ما داده میشه با مسما، در معنی اول بین اسم و اسم من مطابقت رو گفتم برقرار نیست، اسمی که خدا بر خودش جعل کرده و اسمی که ما معرفی کرده، اونی که بر خودش جعل کرده میشه مطلق، اونی که ما معرفی کرده میشه مقید، بین این دوتا اسما مطابقت نیست. در معنی دوم بین اسم و مسما گفتم مطابقت نیست، هر دوش درسته. چگونه میتوانید با وجود این قید بین اسم و مسما یا بین اسمی که به ما معرفی میشود و اسمی که خدا برای خودش جعل میکند مطابقت درست کنید؟ اون مطلق این مقیده، مطابقت بین مطلق و مقید نیست. و اذا کان الامر علی ذلک فلا مطابقت، زیرا اونی که مقید است به عدت اعتبارات و قیودن، لا یطابق المطلق تام را، اونی که مقید است به عدت اعتبارات و قیودن، این مطابق نیست با مطلقی که تام الاطلاق است و تام التجرید است. از تجرید حتی بر اطلاق تام بر سرش در میاد. مطابق نیست با مطلقی که تام الاطلاق است و تام التجرید است و عاری از کل نعت و صفت و حکم و قید و اعتبار و غیر ذالک است. مطابقت بین مطلق و مقید نیست. واضحه که مطابقت نیست. این مطلب تمام شد. تا اینجا معلوم شد که قابل قید ایجاد می کند، خطاب هم قید ایجاد می کند. بعد ایشون از قید قابل گذشت ولی قید خطاب رو عکس کرد و گفت بالاخره خطاب قید داره، لااقل وصف و اسم خطابی روشه، اسم نسبت روشه، اسم منصوب الی المخاطبین روشه، این همه اوصاف داره، قید داره، حکم قید داره. این سائل میگه چه عیب داره که بگید خدا اسمی برای خودش جعل کرده ولی اون اسم من معرفی نکرده بلکه اجازه داده من شهود کنم؟ بله، معرفی کردن باعث میشه که خطابی باشد، خطاب قید میاره، ولی شهود یه خطابی نیست، قیدم نمیاره. تجلیست، تجلی هم احدیت دارد، احدیت دارد یعنی بسیطه، قیدی همراهش نیست، یعنی ظهور، چیزی ظاهر می شود، این دیگه قیدی همراهش نیست. اسم ظهور هم روش نذارید، اسم هم نذارید که قید بشه، فقط همون معنای ظهور بیاد. در چنین حالتی هیچ قیدی وجود نداره، قیدی وجود نداره، مطلق رو اون چنان چه هست من مشاهده میکنم. در چنین حالتی هیچ قیدی نمیاد. پس خداوند ممکن است برای خودش اسمی جعل کند که اون اسم مطلق باشد، بعدم به من اجازه دهد که مطلق رو همونجا که مطلق است شهود کنم. شما گفتید قابل قید میاره، درست گفتید، ولی الان قرار شد که از قیود قابل صرف نظر کنید. خب حالا صرف نظر کنید، از قید قابل صرف نظر میکنید، قید خطاب رو لحاظ میکنید، ما خطاب رو بر میداریم یه جا شهود میداریم، دیگه مقیدی وجود ندارد، نه قابلی که قید بکند نه خطابی که قید بیاورد. پس قیدی نمیاد، مطلق شهود میشود. جوابی که ایشون میده اینه که ما یک بار شهود میکنیم جلوه های خدا رو که همه مقیدن، یعنی مثلا انسانی رو میبینیم، منظره‌ای رو میبینیم، حیوانی رو، جمادی، نباتی به عنوان آیت میبینیم، شهود میکنیم، بعد به خدا میرسیم. این شهود مقید است، این شهود مقید، این مشکلی نداره. هیچ وقت هم در این شهودها ما محو نمیشیم، از خود بی خود نمیشیم، همون خودمون که خود مقیده باقی است. یه مقید رو داریم ملاحظه میکنیم، لازم نیست مطلق بشیم چون مقید رو داریم ملاحظه میکنیم. وقتی داریم مقید رو ملاحظه میکنیم میتونیم مقید باشیم، یعنی خودمون باشه، خودمون مقید به خودمون باشه. ولی وقتی میخوام بریم مطلق رو ملاحظه کنیم، تا مطلق نشیم که مطلق ملاحظه نمیکنیم. چجوری مطلق میشیم؟ باید محو بشیم، باید تعینمون از بین بره، باید حتی قید خودیتمون رو نبینیم، قید شهودمون هم نبینیم. اینا تو اشارات نمت نه گفته که در مرحله 11 هم به جایی میرسی که خودتو نمیبینی، شهودت هم نمیبینی، مزین شدنت هم به شهود نمیبینی، فقط خدا میبینی، توجه تام میبنده. این محو مطلق شدن است. در وقتی که انسان محو مطلق میشه اصلا هیچی حالش نیست. بله در اون هنگام مطلقی، وقتی مطلقی مطلق رو مشاهده میکنیم، اما بعد که برمیگردیم مقید میشیم، چی باقی مونده از اون شهود ما؟ چی باقی مونده که میتونیم حالا اون اسم رو تلقی کنیم و بعدم برای دیگران نقل کنیم؟ بازم چیزی دست ما نیست که بخواهیم به توسط اون چیز ما ادراک رو حفظ کنیم. اون چرا که ادراک کردیم، اسم رو ادراک کردیم و دیگه نمیتونیم حفظ کنیم. وقتی میام همیشه رفته، وقتی به حالت عادی برمیگردیم همیشه رفته، دوباره قیود برمیگردن دیگه، دیگه مطلق نمیتونه بمونه، مطلق هم میگه. به قولشون میگه حتی باقی مانده از ما در اون هنگام باقی نمیماند که بتواند اون چرا که در کده حفظ کند. بعد اون وقت شروع میکنه به بیان تجلی، که تجلی چی هست و شهود چی هست، که مطلب جالبیه. فإن ادعى احد معرفة هذا الاسم به طریق شهود، نه به طریق خطاب که شما بگید که مغیب میشه، که اگر شهود باشه دیگه قید نیست. چرا قید نیست؟ من حیث و احدیت تجلی و خطاب، چون دیگه این نوع تجلی و خطاب احدیت داره، بساطت داره، بساطت داره، این قیود هم روش نیست مطلقه. اگر ادعا کند کسی این را فنقود از ذوق و صحیح و تام افاده می کند که مشاهده حق، نه مشاهده آیات حق که با قیدم می تونه انجام بگیره، مشاهده حق که مشاهده مطلق است، تختز الفنا، باعث میشه که انسان خودش را نبیند، یعنی ادراکش تعطیل شود نسبت به خودش. ادراکش فقط نسبت به خدا فعاله، نسبت به خودش و همه چیزهای دیگه از فعالیت افتاده، یعنی اصلا چیزی دیگه ادراک نمی کنه جز خدا. خب این بعد نمیتونه وقتی برگرد چیزی رو حفظ کنه، چون هیچی دیگه نداره جز خدا، هیچی نداره، چیزی درک نمی کنه، چیزی ازش باقی نمیمونه که بخواد درک بکنه. به عبارت دیگر قوای مدرکه‌ای نیستند، فقط یه شهوده که اونم وقتی تعطیل شد تعطیل شد، تموم میشه دیگه. قوای ادراکی باقی نمونده که این اون مشهودش رو بده تو اون قوای ادراکی و محفوظ نگرش داره، فقط شهود میکرده، شهودم تعطیل شد، تموم شد. اگه یه قوای ادراکی میداشت، یه مخزنی میداشت، این مشهودش رو میداد تو اون مخزن، بعد که سرحال میشد برمیگشت رجوع میکرد به مخزن، از مخزن اون مشهود خودش استخراج میشد، ولی مخزنی برش باقی نمونده، هیچی باقی نمونده. این فقط همون شهوده، تموم که شد تموم میشه، هیچی دیگه نمیمونه. ازش را برسی چی شد؟ نمیتونه توضیح بده، نه نمیتونه توضیح بده، به خاطر این که قوتی برای توضیح نداره. چرا قوت توضیح داره؟ تخیلش یه چیزایی رکایت میکنه، ولی حکایتایی که تخیل میکنه اون واقعیتایی نیست که دیده. تخیل قانونش اینو عوض بدل میکنه، اون واقعیتی که دیده نمیتونه بگه، چون در دسترسش نیست. فقط یه تخیلی، این توی اشارات داره در نوبت ده نوحه یادم نیست، که میگه وقتی عارف میره مشاهده میکنه برمیگرده، فقط تخیلش میتونه یه چیزایی بگه در حد تخیل، یعنی خیال یه صورتهای محفوظ نگه داشته، ولی اون صورتهای که خیال محفوظ نگه داشته اون مشهودش نیست، حکایتیست از اون مشهود. اونم فقط میتونه همین حکایت رو برای ما تعریف کنه که من چی دیدم. گاهی هم در این حکایت اشتباه میکنه. محیدین مثلا میگه من شیعه رو به صورت بوزینه دیدم، یه چیز دیگه دیده، خیالش اینجوری حکایت کرده، حالا آمده داره یه خیال دروغی برای ما تعریف میکنه. باطل این حرفش، نه اینکه بگیم حکایتی کرده ناقص کرده مشهودش رو، نه ناقص کرده، باطل کرده. گاهی خیال این کارا رو میکنه، مثلا صورت بدلی به آدم میده، صورت نادرست به آدم میده. چرا؟ چون خیال با قوای دیگه انسان مرتبطه. اگر من عقیدم اینه که شیعه آدم پسته، شیعه موجود باطلیست، خب اون عقیدم در خیالم تأثیر میذاره و اون رویت من رو به صورت معتقدم در میاره، ترجمه میشه ترجمه باطل. پس اون چه عارف میگوید اونی نیست که مشاهده کرده، حکایت اون نیست که مشاهده کرده، مشهودشو نمیتونه بیان کنه. تا شعر افسان خوب کاریم نکردم دیگه، چاره نبود، مثالیه در اختیارم قرار نگرفت. شایدم این نقلایی که میشه به قلم خود محی‌الدین نباشه، چون خیلی چیزا تو کلام موت محی‌الدینه که با هم نمی‌سازه. یه جا به دوازده امام اعتراف میکنه، یه جا میجوری میشه، کدوم به قلم خودشه معلوم نیست. بعید هم از هر دوش خودش نوشته باشه، تناقض که نمیگه. فنقول از ذوق و صحیح و تام افاد ان مشاهده تلحقه تقتزل فنا. فنا رو توضیح میده، الذی لا یبقا معه للمشاهده فضلتون. فضل یعنی باقی مونده، یعنی چیزی برش باقی نمیمونه، همه چیزش محو میشه. حتی مخزنی که بخواهد این مشهودش رو تو مخزن بفرسته قطع میشه، براش هیچی باقی نمیمونه. فیض بوتبه ها معذرک، فیض بوتبه خونید، یعنی حتی انیز بوتبه، تا ضبط کند به وسیله اون فضله و باقی مونده آنچرا که درک کرده بود. پس معذرک رو نمیتونه بیاره، بنابراین اگر بره اسمی رو بلد نبوده، وقتی هم برمیاد اسمی رو بلد نیست، اگر چه اسم دیده باشه، اگر چه اسم دیده باشه وقتی رفت و برگشت، وقتی برمیگرده مثل وقتی که رفت. و فی تحقیق الاتم، فی تحقیق الاتم میخواد بیان کنه که در شهود هم قید هست. اول اینطور گفت که شخص قبول کرد که مطلق میشه و مطلق رو میبینه، ولی بعد که برمیگرده نمیتونه مطلق رو نگه داره. الان میخواد بگه اصلا مطلق هم نمیشه. بیان مطلب اینه که تجلی چیست؟ تجلی یعنی ظهور حق در شخصی که میخواهد این جلوه رو ببیند. چقدر خدا ظهور پیدا میکند؟ به همون مقدار که از خودش سرنخی در این موجود گذاشته باشد. به تعبیری دیگر به همون مقدار که ظرفیت حقی به این آدم داده باشد. در فطرت همه ماها حق موجوده و ما با همون حقی که در فطرت داریم حق رو درک میکنیم و حق رو قبول میکنیم، و با همون مقدار حقی که در خودمون داریم با حق حرف میزنیم، میگیم سبحان ربی، یعنی وقتی میریم سجده یا رکوع سبحان ربی میگیم، مستقیم و بلاواسطه با خدا حرف میزنیم. با کدوم خدا؟ با خدایی که دریچه وجودی ما نشون میده، با اون داریم حرف میزنیم. به همون اندازه که در فطرت ما خودشون نشون داده، به همون اندازه ما با خدا حرف میزنیم. به تعبیر عرفا به وجه خاصی که خدا با ما داره. این خیلی مطلب مهمی، خدا به سمت همه وجهش رو برگردونده. وجه خدا تنها به سمت مشرق و مغرب نیست، به سمت همه است و با همه یک وجه بلاواسطه داره که وجه خاص نامیده میشه، که همه با همون وجه مرتبطن. ما گاهی میگیم که با واسطه به خدا میرسیم، همین ائمه رو واسطه، فیض و اینا رو همه رو واسطه قرار میدیم، حرف درستی هم هست. گاهی بی واسطه با خدا صحبت میکنیم، که خدا اینطوره که به ما اجازه هم داده که بی واسطه با صحبت کنیم، هم اجازه داده که از وسایل استفاده کنیم، هم اجازه داده که به واسطه باش صحبت کنیم. و ما از وجه خاصی که وجه بی واسطه ما با خداست بارها و بارها استفاده میکنیم و کردیم. خداوند با همون وجه برای ما تجلی میکنه. اون وجه چقدره؟ اندازه خود ماست. پس مقیده، مقیده. هر کی که میره سمت شهود اله با همون دریچه وجودیش میره، یعنی یه ظرف رو بر میداره که از دریای بی‌نهایت آب بگیره، به همون اندازه ظرفش آب بر میداره، نه بیشتر. جا نمیشه، بیشتر از این جا نمیشه. پس همه انسان‌ها شهودشون از اول مقیده. مگه میشه شهود مطلق؟ به اندازه دریچه وجودی خودش، به اندازه ظرفیتش شهود میکنه. پس قید تو شهود هم هست. اول گفتیم مطلق رو شهود میکنه، ولی چیزی ازش باقی نمونه که اون مطلق رو حفظ کنه. حالا میگیم نه خیر، از اول همینقدر شهود میکنه که بهش اجازه شهود داده میشه. همون مقدار که خداوند خودش را در او گذاشته، خودش را انجل بشته، به همون اندازه این میتونه خدا رو تشبه بکنه. چون میدونیم که خدا در همه بالفطره موجوده، همه انسان ها بالفطره خدا رو دارن، ولی از همون فطرتشون به خدا میرسن. منتها بعضی ها میپوشونن کافر میشن، بعضی ها نه نمیپوشونن آشکار میشه، با خدا مرتبط میشن و خدا رو درک میکنن. از شد ما در دعاهامون، در سبحان ربی گفتنمون با خدا بلاواسطه مرتبط میشیم و غالبا هم با واسطه، با واسطه و وسایل فیض. اون وقتی که بی واسطه مرتبط میشیم به توسط همون بچه خاص مرتبط میشیم. وقتی هم میریم سراغ فنا با همون بچه میریم، تو همون بچه که هیچی نمیبینیم جز خدا. پس قید لابدمن هست. بنابراین اگر اسمی به ما داده شود حتما اون اسم مقید خواهد بود. و فی تحقیق الاتم انهو متا شهد احدون الحق، هر بار هرگاه کسی بخواهد حق رو مشاهده کند، فانما یشهد حق رو به ما فیه من الحق، ضمیر فیه به اون احد برمیگرده، به همون مقدار از حقی که در خودش خدا رو مشاهده میکنه، یعنی به همون اندازه ظرفیت حقیابی، ظرفیت حقیابی، به همون اندازه دریچه‌ای که به سمت حق گشوده شده، به همون اندازه حق رو مشاهده میکنه. خب ما فیه من الحق چیست؟ این مهمه. ما فیه من الحق رو توجه کنید. خداوند عین ثابت ما رو در سوق ربوبی به وجود آورده. عین ثابت ما یعنی ماهیت ما. عارف به ماهیت عین ثابت میگه و معتقد است که این ماهیت ماها قبل از وجود خارجی ما در این دنیا وجود علمی داشته در علم خداوند. خداوند به توسط همون ماهیات به ما علم است، یعنی اصلا علم خدا اونه. حالا صدرا میگه این یه مقدار مشکل داره و نمیشه پذیرفت. حرف و رفا رو میگه مشکل داره، نمیشه پذیرفت. بعد اصلاحش میکنه در باب علم. خودش هم یه راه دیگری برای علم خدا به ما عدا قائله. حرف و رفا رو اصلاح میکنه، میگه بعد از اصلاح میشه این راه دوم، که ایشون دو جور علم واجب به ما عدا رو توجیه میکنه. یکی توجیهش مخصوص خودش، یکی توجیهی که از عرفا گرفته بعد از اصلاح. قبل از اصلاح قبول نداره حرف عرفا. میگه عیان ثابته مرتبه شون بعد از مرتبه ذاته. اگر عیان ثابته علم خدا به ما عدا باشن، مرتبه علم خدا مثل مرتبه عیان ثابته مؤخر از ذات میشه. اخ لازم میاد ذات در مرتبه خودش تا مرتبه عیان ثابته خالی از علم باشه. اینش کل داره. ذات رو شما باید کامل بدونید، نه اینکه بگید ذات ناقصه بعدن با زمائم کامل میشه. شما دارید با زمیمه این ثابت خدا رو کامل میکنید و این اشتباست. باید یه جوری علم رو درست کنید که در مرتبه ذات باشه، نه مرتبه بیرون ذات و مؤخر از ذات، و شما عیان ثابته رو مؤخر ذات قرار دادید. این اشتباهی که صدر میکنه و بعدم اصلاحش میکنه. حالا کار به اون مباحث ندارم، منظورم که عیان ثابته رو عرفا میگن علم خداوند است، علم به معدن، نه علم به ذات، علم به معدن. خداوند عیان ثابته رو ساخته و در هر کدوم اونها تجلی غیبی کرده. یعنی چی؟ یعنی خدا خودش رو جلوه داده. هر کدوم از این عیان ثابته به اندازه قابلیتشون از اون جلوه دریافت کرده. خدا یه تجلی عام کرده. هر کدوم از عیان ثابته به اندازه اون تجلی دریافت کرده. من یه توضیح بیشتر بدم. داریم یواش یواش به منطقه ممنوعی نزدیک میشیم، اما دیگه چاره نداریم، التزام دادیم کتاب رو بخونیم، بایدم توضیح بدیم. این مطلبی که الان من عرض میکنم به درد دو سه خط بعدم میخوره. خداوند تجلی ذاتی داره، تجلی صفاتی و اسمایی داره. تجلی ذاتیش عبارت از نور وجود، یعنی همونی که بهش میگن وجود منبسط. با تجلی ذاتی وجود منبسط درست میشه. وجود منبسط فعل خداست. فعل فاعل رو نشون میده، پس وجود منبسط خدا رو نشون میده، جلوه اوست. جلوه متجلی رو نشون میده، ظهور اون ظاهر رو نشون میده. این همه عبارت های متعدد میارم تا مطلب کامل روشن بشه. پس این وجود منبسط خدا رو نشون میده. چرا؟ چون از خداست، یعنی جلوه خداست. همین وجود منبسط میاد رو عیان ثابته. عیان ثابته به اندازه ظرفیتشون از این وجود منبسط بهره میبرن، یعنی از تجلی اله بهره میبرن. رابطه عیان ثابته با خدا از طریق همین وجود منبسط، از همین طریق این جلوه است. وقت اونا از طریق همین جلوه با خدا مرتبط میتونن، با خدا رو شهود میکنن. همون وجه خاصی که عرض کردم همین جلوه است، به همون اندازه که این عین ثابت دریافتش کرد. پس اینطور شد، هر عین ثابتی به مقدار خاصی که ظرفیتش لیاقتش اجازه میداد از جلوه اله و از فیض اله بهره مند شد. حالا همین عین ثابت ما وجود خارجی میگیره، میشیم ما. اون در مقام خودش محفوظه با تمام اون دریافتایی که کرده. بعد تنزل میکنه تو عالم وجود خارجی مادی، میاد ما به وجود میاد. ما کپیه و جسمانی همون موجود حقیقی به نام این ثابت هستیم. تمام آن چه او دارد ما داریم و دارا خواهیم شد. یه چیزایی رو که او دارد ما بالقوه داریم، بعدم بهتر میکنیم. گاهی عرفا میگن کاری که تو میکنی مقتضای این ثابتته، یعنی اون داره تو هم قهرن یافت دارا شدی، که یه نوع جبرم قائل، اون نوع جبر خیلی قلیز. این ثابت هر اختزایی کرد، تویی که اینجا هستی همون کار را انجام میدی. همه چی به اختزای این ثابت هست. حالا دیگه حرف اوناست. خب الان ما آمدیم اینجا، همون این ثابتیم که آمدیم اینجا، یعنی مادی شده یا او هستی، به تعبیر راحت مادی شده یا او هستی، او مجرده ولی ما مادی شده او هستی. پس تمام خصوصیات او رو حفظ کردیم، منتها مناسب همین عالم ماده. یکی از خصوصیاتی که او داشت این بود که جلوه الهی رو داشت، ما همون جلوه الهی داریم. او با ظرفیت خاص داشت، ما هم با ظرفیت خاص داریم. مهم همینجاست، اینجا میخوام نتیجه بگیرم. او با ظرفیت خاص داشت، ما هم با ظرفیت خاص داریم. ما خداوند رو با همین ظرفیت مشاهده میکنیم، این ثابت ما با همون ظرفیتی که داریم مشاهده میکنیم، بیشتر و کمتر نیست. پس قید هست، توجه که این دوباره مطلب رو توضیح دادم، بردمش تو این ثابت و تجلی ذاتی امثال زمین. و ما فیه من الحق، آنچه در انسان از حق وجود دارد عبارت است از تجلی حق. اون تجلی غیبی که در ازل حاصل شد، الذی قبله المتجلا له، اون تجلی که متجلا له قبولش کرد. متجلا له ما ها هستیم. با چی قبولش کردیم؟ ما که اون وقت نبودیم، ما که اون وقت نبودیم چطوری قبول کردیم؟ به احدیت عین ثابته، به همون احدیتی که عین ثابتش داشت. خود ما که نبودیم، عین ثابتمون بود، عین ثابت ما اون تجلی رو پذیرفت. اون عین ثابتی که متعین در علم بود، یعنی در علم الهی، این همه رو توضیح دادن، متعین در علم الهی بود و علم خدا به ما ادا بود. الذی صفت علم است، الذی علمی که یمتازو یا صفت متجلاله بگیرید، الذی یمتاز بها، یعنی به این احدیت عین ثابتش، من غیرهی، یعنی این احدیت اصلا به معنی مابل امتیازه، مابل امتیاز هرشون میشه احدیتشون. حالا احدیت عین ثابت من با احدیت عین ثابت زید فرق میکنه و همین مابل امتیاز ماست. الذی یمتاز بها، یعنی به این احدیت، من غیرهی، من الوجه الخاص، من الوجه الخاص متعلق به قبله هست. تجلی غیبی که عین ثابت شخص قبول کرده از ناحیه وجه خاصش، وجه خاص رو معنی میکنه دون واسطته، دون واسطته. این همه توضیح داده شد از خارج. گاهی از اوقات با واسطه فیضی رو قبول میکنه، گاهی بدون واسطه. این فیض که عبارت از ظرفیته، این فیض رو بلا واسطه قبول کرده، یعنی خدا مستقیم تجلی کرده، خدا مستقیم اون وجود مبسط رو فرستاده. فاستعد بهی، ضمیر استعده برمیگرده به اون احد، متا شهد احدون الحق، برمیگرده به اون احد. ضمیر بهی برمیگرده به این تجلی غیبی، خدا برای همه کس به این تجلی غیبی تجلی کرده. فاستعد این شخص به خاطر این تجلی لقبول ما یبدوده، او مستعد شده تجلیات بعدی رو به همون اندازه قبول کنه، به همون اندازه که تجلی اولی صورت گرفته مستعد شده تجلیات بعدی هم به همون اندازه بهش داده میشه. پس اگر بخواد الان شهود کنه، تجلی بعدیه، به همون اندازه که در عین ثابتش تعیین شده شهود میکنه، نه بیشتر، چون تجلی اولی که شد این به مقدار ظرفیتی که داشت تجلی رو گرفت. حالا دیگه این مقدار براش منعقد شده دیگه هست، تجلیات بعدی میخواد بکنه با همون مقدار میره، تجلیات بعدی میخواد قبول کنه با همون مقدار قبول میکنه، دیگه بیشتر قبول نمیکنه چون جا نمیگیره بیشتر از این. فاستعد این انسان به خاطر اون تجلی غیبی لقبول ما یبدو له، لقبول آنچه که برای ظاهر میشه، که آنچه که ظاهر میشه من تجلیات ظاهرت فی ما بعد، تجلیاتی که فی ما بعد ظاهر میشه، فی ما بعد یعنی بعد از اون تجلی غیبی، بعد از اون تجلی غیبی که در عالم عیان ثابته براش اتفاق افتاد، تجلیات بعدی رو به همون اندازه تجلی ذاتیش، تجلی که الان ذات در ذاتش هست، به همون اندازه قبول میکنه. تجلیات بعدی که به واسطه مظاهر صفاتیه و اسمایی حاصل میشه، تجلی که حاصل تجلی صفاته، صفات الهی تجلی میکند، از تجلی اون اوصاف ما دارای اوصافی میشویم. چه مقدار از اوصاف الهی نصیب ما میشه؟ به همون مقداری که ظرفیت اولیمون اجازه میده. مظاهر صفات و اسما که برای ما میخوان حاصل بشن به همون اندازه حاصل میشن که اون تجلی غیبی اولی اجازه داد. اون تجلی غیبی اولی ما رو ساخت، اندازه برامون تعیین کرد. حالا هر مظاهر صفاتیه، اون اوصافی که میخواد برای ما بیاد که مظاهر صفات الهند، اینا که میخوان بیان به همون اندازه میان که ظرفیتش رو ما اول به دست آورده بودیم، بیش از اون دیگه با ما داده نمیشه، به همون اندازه ظرفیتی که داشتیم به ما داده میشه. یعنی مظاهر صفاتی میان ظرفیت ما رو پر میکنه، دیگه بیش از ظرفیت پر شده دیگه چیزی به ما داده نمیشه. مطلب تا اینجا روشن شد. من ناچارم وسط مطلب رها کنم چون وقتم افتاده. مطلب رو توضیح دادم تا حدی، از اون گردنه مسئله رد شدیم، از گردنه رد شدیم، بقیه مطالب این شاید در درس آنجا توضیح داده میشه. اون مطالبی که از شد به همون صورت که بیان شد توجه کنید، مسائل مهم نیست و خطرناک، یه وقت عوض بدل بشه تو ذهن ما فاجعه درست میکنه. من خیلی احتیاط میکنم یه حرفا رو نزنم، ولی خب دیگه وقتی پیش میاد یه چاره نیست باید گفت، نه که چاره نیست باید گفت، ما بی احتیاطی میکنیم.